بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما بخیر. جلسه سوم از نشستامون رو تحت عنوان اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی در خدمتتون شروع می‌کنیم. در بیان اضطراب لازم است که پیشتر این مفهوم رو از مقوله ترس بازشناسایی کنیم. فرق ترس و اضطراب چیست؟ معمولا دو کلمه ترس و اضطراب رو در محاوره مترادف هم به کار می‌برند و چندان مشکلی هم نیست، اما برای مقابله با اضطراب که یک اختلال رفتاری و روانی است، یعنی اختلال روانی است که اختلالات رفتاری رو به دنبالش داره، خوب است که ما این رو بازشناسایی کنیم از ترس‌ها. ترس‌های دوران کودکی نوعاً اموری سنی، تقویمی و طبیعی هستند که با رشد سن و زمان زائل می‌شوند، یا اگر هم در زمان خودشون از بین نروند میتوان با هزینه ها و راهکارهای خیلی سبک پس این ترس ها برآمد. اما این ترس های دوران کودکی عمده ترین هاش کدوم ها هستند؟ ترس هایی که ترس ندارن. یعنی چی؟ یعنی ما این ترس ها رو جزء ترس های طبیعی و عادی تلقی میکنیم و میانگاریم و بدون اضطراب و نگرانی در کنار این ترس ها هم زمان رو محترم و معتبر می شماریم، هم راهکارهای کاملا سهل الوصول رو به کار می گیریم برای مواجهه با زدودن این ترس ها. این ترس ها عبارتند از ترس از تنهایی، ترس از تاریکی، ترس از بلندی و ارتفاع، ترس از حوادث طبیعی مثل باد و طوفان و رعد و برق، و ترس از حیوانات آزاردهنده و حیوانات خطرناک. اینها ترس های دوران کودکی هستند که بعضیشون ممکنه در بزرگسالی نیز بمانند، اما در حدی که زندگی رو دچار اختلال نکنند مشکلی نیست. یعنی ممکنه شما تا بزرگسالی، تا پایان عمر از حیواناتی بترسید، اما چون زندگیتون سر و کار جدی با اون حیوانات نداره، این ترس برای شما اختلالی به وجود نمیاره. اما مثلا اگر ترس از رعد و برق در شما ماندگار بشه، روزانه و هفتگی زندگیتون مختله. اما ترس‌های طبیعی که باز شمردیم، اینها دارای خصوصیتی هستند که اضطراب‌ها این خصوصیت رو ندارند. به همین خاطر ما اضطراب رو یک مقوله جدا از ترس تلقی میکنیم و اضطراب رو برای بچه‌هامون خطرناک میدانیم و نه ترس رو. فرق ترس و اضطراب در چیست؟ این ترس هایی که برشمردن اگه ملاحظه بفرمایید مورد معین و مشخص داره و از دل طبیعت و واقعیت برآمده. یعنی چی؟ میگیم ترس یک امر طبیعی است. طبیعی به معنی طبیعتی، یعنی نیچرال. یعنی شما در دل طبیعت میتوانید موضوع ترس رو دقیقاً ببینید و تصدیق کنید که این ترس آور است. وقتی که بچه ای از تاریکی میترسه، این تاریکی یک پدیده طبیعی یعنی طبیعتی است. تاریکی در برابر روشنایی. خب روشنایی در برابر چشم همه چیز شفافه، بیم انتظار خطر نمی رود، اما تاریکی درش بیم انتظار خطر و احتمالات غیر مترقبه می رود. به همین خاطر فرد از تاریکی می ترسه تا زمانی که به قدرت مقابله با تاریکی نائل بشه یا این حس قدرتمندی رو در درون خودش اعتماد کنه. ترس از تنهایی هم همینه. تنهایی نقطه مقابل در جمع بودن و دلگرم بودن و امن بودنه. وقتی که فرد تنها میشه احساس میکنه این امنیت رو در محیط نداره و طبیعی است که میترسه و واکنش های ترسالود مثل فرار، مثل فریاد و مثل بعضی واکنش های روانتنی، دندون قروچه، عرق کردن، قش کردن، این واکنش ها رو از خودش نشون. ترس از بلندی و ارتفاع یک ترس طبیعی است، یک ترس طبیعتی است. یعنی ارتفاع یک مقوله ایست در جغرافی. بچه‌ها به تجربه دریافتن که هر چیزی از بلندی سقوط کنه میشکنه، خراب میشه، دردش میاد یا از بین میره. طبیعی است که در برابر این اتفاق طبیعی حالت ترس، اجتناب و گریز بهش می‌رسیده. ببینید همه اینها مقوله های طبیعی است. اینو مقایسه کنید با آنچه که فیلمثل در زبان محاوره گفته میشه ترس از امتحان. حالا شما ترس از امتحان رو به فرض که این تعبیر درست باشه ما بر اساس محاوره فعلا داریم میپذیریم، چون ترس، نگرانی، دلشوره، هراس، بیم، واهمه همه اینا رو در زبان محاوره یا حتی در زبان نوشتار مترادف به کار میبرن. اما زبان دقیق علمی آکادمیک است که میاد اینها رو خط‌کشی میکنه، میگه ترس چیزیست، نگرانی چیزیست، اضطراب چیز دیگری. بحث امروز ما واکاوی اضطراب و مقابله با اضطراب ها قاعدتا مترتب و موکول بر شناسایی شایع ترین اضطراب های این سنینه، همونجوری که عنوان بحثمون. حالا عرضم این بود در مقابل ترس هایی که من برشمردم، چیزی به نام ترس از امتحان رو که گفته میشه، حالا الان میرسیم به این که بهتره بگیم یا درست این است که بگوییم اضطراب امتحان. خب امتحان در مقابله با ترس‌های طبیعی که برشمردیم، ترس از تاریکی، ترس از سقوط از بلندی، ترس از حیوان آزاردهنده، این جلسه امتحان یا این خود امتحان چه ترسی داره؟ آیا این برگه به این تمیزی و شفافی، این ترسناکه، آدم ازش احساس ناامنی میکنه؟ اون معلم و مربی که با اون خوشقد و بالایی و مهربانی داره قدم میزنه در جلسه امتحان، آیا این ترسناکه؟ ببرید در قیاس با موضوعات و منابع ترس و ترساوری که گفتم، ببینید هیچ کدوم این شاخصه ها بر این مثال داره. فضای امتحان، فضای گرم، نرم، راحت، آرام، در عین تحقق همه این موارد باز میگیم بچه ما ترس امتحان داره یا ترس جلسه امتحان داره. آهان، بهتر از این به بعد بگیم اضطراب امتحان داره. این اضطراب جنسش چیزی غیر از ترسه و اضطراب ها ترساورند و لیکن ترس ها ترساور نیستن. یعنی ترس هایی رو که من برای شما برشمردم که نوعا طبیعی طبیعتی است، اینها ترسناک نیستند. حتی اگر به حال خود وانهاده بشن، حدود 80% از ترس های طبیعی خود به خود درمان میشن و زائل میشن. چیزی در حد 20%شون نیاز به درمان دارن که از این 20% ممکنه 1/4 درگیری برای اختلال در زندگی ایجاد کنه و الا ممکنه یکی تا آخر عمرش از گربه بترسه، اما پنجره خانش یا موقعیت خانش جوری نباشه که محل رفت آمد گربه باشه. حتی اکثر این است که در خیابان اگه گربه ببینه تصمیم میگیره راهشو کج کنه یا توقف کنه گربه رد شه. این زندگی رو مختل نمی کنه. البته بعضی از ترس ها هست که موجد اختلال زندگی است، اونها نیازمند درمان های بالینی حتی درمان های دارویی پزشکی است. ولیکن ترس چیز ترسناکی نیست. یک دلیل و شاهد حسی هم بر این مقوله ما داریم، خود شما، خود ما. الان اگر به خاطرات دوران کودکیمون برگردیم، اگر بتونیم درست به یاد بیاریم، ما میتونیم لیستی از همه یا بعضی از این ترس‌های طبیعی رو ردیف بکنیم. اما الان اولا بر همه یا اکثرش غلبه کردیم و ثانیا نمیدونیم هم چجوری غلبه کردیم. یعنی میدونیم که اون ترس ها مغلوب ما شد، اما دقیقا با ما چه کردند یا زمانه به صورت اتوماتیک چه کرد که ما بر اون ترس ها غالب شدیم نمیدانیم. برامونم مهم نیست. چرا؟ برای که الان داریم زندگیمون رو میکنیم. شما الان از تاریکی واقعا میترسید؟ از تنهایی در شرایط عادی، نه از شرایطی که مثلا خدایی نکرده بمبارانی باشه یا جنگی در بگیره که انشاءالله در هیچ جای گیتی چنین اتفاقی برای بنی بشری نیفته. نه شرایط عادی. اما یه زمانی بود که شما یا افرادی مثل شما در کودکی در تنهایی به مدرسه رفتن نیز حالت ترس و اجتناب avoidance به اصطلاح، یعنی گریز، اجتناب براشون به وجود میمد. بنابراین همین که هر بزرگسالی در این اینکه لیستی و سیاهی از ترس‌ها و خاطرات ترس‌آور دوران کودکیش میتونه در ذهن بیاره، در این حال الان به اونا میخنده یا میگه چرا من اینجوری بودم، و در این حال دقیقا هم نمیتواند توصیف کند که چه شد که این ترس ها مغلوب من شد. چه شد؟ واضح جوابش در زندگی ما در رفتارهای خود به خودی و تعاملهای اوتوماتیک خودمون با طبیعت بیرون خودمون تعامل میکنیم و در این تعاملها گاه از پا می نشینیم، گاهی پیروز می شویم، ولی بالاخره در این بستانسرای شاخ در شاخ که نخائف می توان بودن نه گستاخ، بالاخره شکست و پیروزی و پیشرفت نسبی آدم زندگی خودشو اداره می کنه. حالا در همین مقوله ترسهای دوران کودکی شما به هوش باشید که بچه ها از حدود 4 سال و نیمگی به بعد است که عمده این ترس ها درشون زنده میشه و تا 10-12 سالگی حق دارن که واقعا از این چیزها بترسن، بدون اینکه بی جهت یا زودتر از موعد بخوان درمان بشن یا اصرار درمان برشون داشته باشید و یا اینکه شما نگران بشید. مثلا ترس از تنهایی بچه ها میتواند در سنین دبستانی در این حالت بروز کنه که شب خوابیدن در اتاق خودشون تنها رو تاب نیاورن. اگر بچه ها در وهله های اول با اطمینان دادن های اولیه که ببین اگر نیمه شب بلنشی چرا خواب روشنه، اگه خواستی بیای اتاق ما میتونی بیای، ولی بهتره تو اتاق خودت بخوابی تا صبح چون دیگه بزرگ شدی مرد شد. در مورد بعضی از بچه ها این بازخورد های اطمینان آور اعتماد ساز میتونه عمل کنه، در مورد بعضی ها عمل میکنه، 3-4 دوباره تزریق مجدد میخواد، چه اشکالی داره؟ مثل یه قرصی که شما باید یه دوره مصرفش رو ادامه بدید تا بگن کافیه، به مقصد رسید. یه راه دیگه، یعنی اطمینان سازی برای بچه ای که از تنهایی میترسه و این نیازمند نوعی بازخورد مثبت و اعتماد سازی از سوی بزرگترش. گاهی اوقات فعلا این جواب نمیده، یعنی این بچه در حدی از رشد و در حدی از نقص رشد یا عدم اعتماد است که نیاز به حمایت بیشتری داره. خب این حمایت بیشتر چی میتونه باشه؟ این حمایت بیشتر این میتونه باشه که شما به او اطمینان بدید که من چند بار تا صبح میام بهت سر میزنم. مامانی که دروغ نمیگه، میام بهت سر میزنم، مطمئن باش که اگر مثلا پتو از رو پس رفته باشه یا مثلا از رو تخت داری میفتی یا مثلا چراغ آب خاموش شده یا پنجره باز شده، من رسیدگی میکنم، 2-3 سر میزنم. این مرحله بعدی است که بچه به فقط کلام شما نمیتونه اعتماد کنه، یک حمایت بیشتری رو میخواد. گاهی اوقات همین مقدار حمایت هم کافی نیست. خب چیکار میکنی؟ این بچه هنوز خیلی بچه است، یعنی بچه 8 9 ساله اوه کوتا 80 سالش بشه، هنوز 1/10 یک زندگی طبیعی رو طی نکرده. آخرش این است که ما با او میخوابیم، یعنی کنارش میخوابیم یا او رو میبریم کنار خودمون میخوابونیم. البته مرجح این است که در مورد این بچه هایی که در این حد اضطراب و التهاب تنهایی رو دارن، به خصوص در شبها، پدر مادر، یکی از پدر مادر در کنار اینها در اتاق خودشون و در بستر اونها بخوابن یا او روی تختش باشه، شما پای تخت بخوابید. میتونید گاهی اوقات بچه رو تو اتاق خودتون ببرید و بخوابونید و در این حال میتونید با بچه ها این شرط و بیع رو بکنید که زمانی که خوابت رفت من بلند میشم میرم سر جام، سعی کن که تا صبح دیگه خودتو نگه داری، اما اگر بلند شدی دیدی میترسی، اگه نتونستی دووم بیاری عیبی نداره، چرا خواب روشنه، در اتاق بازه، فقط مراقب باش چشات درست ببینه که بیای پیش ما. این مماشات و این تعامل و این مقدار ارفاق در مقوله شکایت و گریز از تنهایی میتونه آرام آرام بچه ها رو متعادل بکنه در کنار آمدن با تنهاییشون. در هر حال بچه های بین سنین 5-10-11 سال که دختر و پسریش هم خیلی اولویتی از در جمعیت برهم نداره، ترس از تنها خوابیدن درشون اگر هست، این یک ترسیست که در طول زمان حل و فصل میشه و مشکلی نیست. همین اون از ترس از تاریکی. ترس از تاریکی رو شما با حضور در مکانهای تاریک اما خوشایند کردن اون مکانها و اون موقعیتها میتونید برای بچه ها حساسیت زدائی شده کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا دست بچه رو بگیرید از 3 راه‌پله در تاریکی پایین بیاردش، دستش رو رها کنید، بغلش کنید، چراغ رو روشن کنید، خاموش کنید، ازش فاصله بگیرید، بگید تا 10 میشمرم بدو بیارید بچسب به من ببینم به من درست میخوری یا نمیخوری، مراقبت هستم. و بعد در بازگشت این راه‌پله ها همین کار رو میتونید تکرار بکنید. در موقعیتی که او ترس دارد تنهاش نگذاریم، همراهش باشیم و در این همراهی بازی و شوخی و تمرین های مختلف میتونه او رو حساسیت زدوده شده بکنه. همین داستان است مثلا زمانی که شما بچه رو با استخر و آب استخر میخواهید آشنا بکنید. خب ترس از غرق شدن این یه ترس طبیعی و واقعی است. البته ما رو این نیوردیم به دلیل اینکه در نرم جمعیت اینجوری نیست که حالا لااقل در کشور ما مسئله شنا و انس با آب در سنین کودکی الان شده باشه یک استاندارد، یک کلیشه یا یک اجبار. حالا امیدواریم به زودی این اتفاق هم بیفته، یعنی مدارس جزء برنامه‌های قطعی و اجباریشون از سنین پیشدبستانی برنامه روتین استخ و آشنایی بچه‌ها و انس بچه‌ها با آب و شنا باشه. ولی به هر حال این هم هست، وقتی بچه‌ای از آب میترسه و این ترس از آب هم یک درس ترس طبیعی است، غرق شدن، مردن، خب این دیگه بالاترین ترسه دیگه. خب چیکار میکنیم در مورد بچه‌هایی که از آب میترسن؟ مطمئناً القاء این جملات که آب ترس نداره، ببین در میان کسانی که توی آب میرن و کسانی که غرق میشن اصلا درصدهای قابل توجه و معنیداری نیست. خب اینا اصلا برای بچه‌ها معنیدار نیست این حرفا، که بخوان مثلا مقایسه منطقی کنن یا به یک استنتاج منطقی در این زمینه برسن. قاعدتا این است که شما در یک محیط خوشایند شادی آور این بچه رو درگیر کنید، یا با بچه هایی که با آب مأنوسن یا با خود شما بزرگسالی که میتونه با این بچه توی آب حوصله کنه و بازی کنه. حالا اگر ناگهان رو ولش بدیم در آب بندازیم در یک فضای غیر عمیق و امن، آیا این توصیه میشه؟ بله، در صورتی که این بچه ظرفیت این مقدار مواجهه ترس ناگهانی رو داشته باشه باز اشکالی نداره، به شرطی که فاصله به داد این بچه رسیدن و اجتناب از خطر فاصله بسیار بسیار کوتاهی باشه، یعنی کسی تو آب باشه که فوری بگیرتش یا کسی پشت سرش فوراً بپره که او احساس حمایت و آرامش بکنه. در هر حال حساسیت زدائی منظم، سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی در محیط ترساور به صورت کنترل شده بچه ها رو ما آشنا بکنیم و آرام آرام ترس اینها رو زدوده بکنیم. پس ترس از تاریکی، ترس از تنهایی، ترس از حوادث طبیعی مثل همین آب استخر یا رعد و برق در موقعیت‌های زدودن منظم قابل حل و فصل. مثلا از بچه‌هایی که از باد و طوفان یا رعد و برق ترس دارن و به محض اینکه اتفاق رعد و برق میفته به گوشه‌ای و زاویه‌ای پناه میبرن یا واکنش‌های شدید در روانتنی از خودشون نشون میدن، رنگ پریدگی، دندون قروچگی، حالت‌های قش در مورد بعضی از بچه‌ها ممکنه دست بده، در یه چنین موقعیتی اولین اقدام این است که در آستانه این اتفاقات یکی دو نفر از کسانی که با بچه ها مأنوس هستند، پدر یا مادر، اینها اتفاقا در معرض مثلا لب پنجره، لب تراس، در موقعیتی که این برق قابل رؤیته و اون رعد هم قاعدتا قابل شنیدن، واسن این رعد و برق وقتی میشه فوراً احساسات خوشایند از خودشون بروز بدن. رعد که میبره اینا شادی کنن، هلهله کنن، هورا بکشن، بگن ببین صدای کدوممون بلندتره، کدوممون بیشتر میتونیم داد بکشیم. وقتی رعد رو میبینن، برق رو میبینن، بگن که خب با انگشت نشون بده تا کجای آسمون داره میره، این انگشت تا کجا میتونه دنبال کنه. دست زدن، هورا کشیدن، داد زدن، هلهله کردن از سر شادی، این در واقع رقابتی است که شما در یک موقعیت ترساور با یک موقعیت شادیزا و نشاطاور دارید برقرار میکنید. به همین سادگی، اما این سادگی وقتی چند بار تکرار میشه، این موقعیت شرطی برای بچه ها موجب میشه که هر وقت اینها اون واکنش ناخودآگاه ترس رو میخوان از خودشون نشون بدن، این اتفاق جدید هم براشون تداعی بشه. اما تداعی این اتفاقات جدید موکول به تکراره، موکول به حضور حامی در محیطه، درسته؟ مثلا ترس از بلندی که معمولا در ترس از سوار شدن به آسانسور یا ترس از سوار شدن به هواپیما و اینها در بچه ها ایجاد میشه، خب این بیشتر در کنار یک حامی یا کسی که به اینها آرامش بده زدوده میشه. بچه هایی که مثلا از هواپیما میترسن، حالا این مقوله خاص بچه ها نیست، بزرگترهایی هم که از هواپیما میترسن، چون یک ارتفاع خاصی است و بیشتر خطرش محسوسه یا عواقب خطرش به گونه ای در تجربه تداعی شده که خیلی نگران کننده و ناراحت کننده است. مثلا افتادن های دیگه، مثلا در حد پاشکستن یا در حد به هر حال یه مرگ خاموش کمتر سر و صدا دار، ولی خب بدترین سقوط مثلا سقوط هواپیماست بر اساس تجربه‌ای که آدم ها دارن. خب در یه چنین موقعیتی از پیش از سوار شدن به هواپیما میگویند که باید موقعیت‌های خوشایند رو شروع کرد به انجام و اقدامش. مثلا در مورد بعضی ها که خیلی خیلی حراس دارند و فوبیای پرواز دارند، از لحظه گرفتن بلیط میگن اینها تنها نباشن. این اینجوری نباشه که تنهایی برن بلیط بگیرن، حتما با یکی برن که همه جوره هم شاید به نفعشون باشه و خوش به حالشون باشه، با کسی برن و تنها نرن که همه جوره حامی داشته باشن. یعنی از لحظه ای که اینها دارن تهیه میکنند و تدارک میکنند موقعیت پروازشون رو، از همون لحظه درگیر حمایت های جانبی باشن. و این حمایت های جانبی عبارت هست از اینکه چه سفر خوبی خواهد بود، چقدر خوش خواهد گذشت، یه تجربه جدید خواهیم داشت، همسفران جدید رو خواهیم شناخت. این اولین قدم. البته اینکه اینقدر ما بیایم عقب در مورد کسانی است که به صورت شدید و عمیق درگیر این فوبیا باشند. حالا در مورد کسانی که اون لحظه پرواز دچار این ترس و التهاب می شود یا از لحظه سوار شدن، خب از همون لحظاتی که افراد درگیر هستن ما باید موقعیت‌های حمایت رو در کنار اینها بنشانیم. سکوت هنگام پرواز یا اعلام مقررات پشت سر هم و عجیب غریب‌تر از سوی مثلا کسانی که دارن مسئول پرواز هستن، که البته اینا رو رعایت می‌کنن، ولی گاهی اوقات هم خود این اعلام‌های پی در پی و مقررات گویی و تذکرات ایمن سازی خود این ترس ها رو گاهی تشدید میکنه. از قضا در زمانی که این مقررات مثلا داره در هواپیما اعلام میشه برای لحظه پرواز، برای کسانی که فوبی پرواز دارن بهتر این است که به این مقوله ها گوش فرا ندهن، چون همه ما میدانیم دیگه ضمن اینکه اینها مقررات بین المللی و استاندارده، اما کمترین تأثیری نداره در لحظه‌ای که بخواد خدای نکرده اتفاقی بیفته. یعنی اون موقعی که سانه پیش میاد، حالا جلیقه رو تن بکنیم و دکمش رو ببندیم و حالا این رو نگاه کنیم و اون رو نگاه کنیم و حالا با سلام صلوات آرام بیاین پایین، بعدم بگید بحبت هواپیما داره میسوزه، ما هم سرور گنده اینجا ایستادیم. خب این بحث های خیالی است. از قضا در مورد کسانی که این ترس پرواز رو دارن گفته میشه که زمانی که دارن اون منشور ایمنی رو میخونن و هی پشت سر هم دارن دستورات و توصیه های ایمنی رو میکنن، این با فرد کنار دستی یعنی اون حامیش مشغول صحبت های متفرقه باشن، مشغول گفتگوهای روزانه، دیروز چه خبر شد، پریروز چه خبر شد، امروز وقتی برسیم اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد، یعنی اصلا از ماجرا و از صحنه، حتی صحنه مراقبت بر ایمنی موقعیت، اینو دورش بکنه. یعنی هر چه بیشتر از اون صحنه ترس‌آور دور بشه. این رو میگیم حساسیت زدایی منظم. مثلا در مورد آسانسور که بچه‌ها بعضی وقتا یا بزرگترها در این زمینه ممکنه بیم و حراسی داشته باشن، بازی توی آسانسور همراه کسانی که با بچه‌ها میتونن حوصله و خوشایندی داشته باشن و در این حال مراقبت بکنن، بازی در آسانسور میتونه این اتفاق رو، این ترس رو زدوده بکنه. حتی برای بچه‌ای که تو آسانسور یه بار مونده، برای بچه‌ای که یه بار تو آسانسور مونده و حالا درشو بردن، ممکنه بعضیا فکر کنن یه مدت اینو دیگه از نزدیک آسانسور هم عبور ندیم که مبادا اون وقایع براش تداعی بشه و بیشتر بترسه. این نظر بهینه‌ای نیست. بهینه ترین نظر این است که بچه ای که از یک موقعیت اینگونه ای ترسید، یعنی یه موقعیتی که ترساور بود اما خطرناک و خطرساز نبود، حالا یه وقت بچه از اسب میفته، از یه اسب وحشی، اینو دوباره وحشی میداریم بذاریم بگیم که نه، حالا نه، باید اول اون اسب رو رامش کرد و بعدم این بچه یه مقداری ترمیم پیدا کنه. ولی آسانسور غیر اسبه. آسانسور یه بار گیر میکنه بیچاره، چون خودش عقل نداره، بار بعد دیگه نمیخواد بازی در بیاره، بیان درستش کنن دیگه درست شده. علل قاعده اینه. پس بچه‌ای که از داخل آسانسوری که گیر کرده میاد بیرون، یه ساعت بعد که با مامان میخواد بره بیرون، اتفاقا مامان باید دستشو بگیره خیلی عادی بگه بریم سوار آسانسور شیم سه طبقه رو بیاریم پایین. این اولاست. حالا اگر این بچه در حدی الان به رفتار اجتنابی افتاده که میگه نه و به هیچ قیمتی حاضر نیست از این ور بکشه او از اون ور واکش هم نمی کنیم، به بچه میگیم خیلی خوب من با آسانسور میام پایین، تو بودو برو تا سی بشمر ببین کدوم موضوع تر میرسیم، و این ببینه که رقیبش با این آسانسور، با همین آسانسوری که نه ساعت پیش این بلای ماندگاری و حبس شدن رو براش آورده بود، این رفت. یعنی ببینید این رفتارها ضمن اینکه یک فرمول الا و لا بود این است و جز این نیست، چنین چیزی ما نداریم، این رفتارها در این تنوعهاش میتونه ابزار عمل پدر مادرها قرار بگیره. در یک کلام نوع این ترس هایی که گفتیم که ترس های واقعی و طبیعی است، یعنی بلندی است، سر و صدای طبیعی است، تاریکی است، مثلا اجتناب یا ترس از یک حیوان و یک آزار طبیعی است، خب اینها در سنینی قابل توجیه، یعنی به مبارزش نمیریم، بچه ها رو سرزنش نمی کنیم، اما در کنار بچه ها به زدودن و کاهش این ترس ها میپردازیم. بعضی از این ترس ها اگر از سنین 14-15 سالگی بچه ها رد شدن و همچنان این ترس ها براشون موند، دو درمان موازی در مورد اینها اتفاق میفته که یکیش پزشکیست و دیگریش رفتار درمانی و مشاوره های بالینی، که علل اغلب اگر دوره های خودش رو طی بکنه خوب میشه. ما در جمعیت به صورت معنیدار ترس هایی که اختلال در زندگیشون ایجاد کرده باشه خیلی کم داریم، یعنی مجموعه جمعیتی که به خاطر ترس های طبیعی به اختلال و مانع جدی در زندگیشون خورده باشن به 5% نمیرسه. یعنی کسی که مثلا تو خیابون نیاد از ترس اینکه مثلا با گربه ای یا با حیوانی مثلا با سگ مثلا مواجه بشه، یا کسی که از پله بالا نره از واهمه و ترس اینکه مبادا زمین بخوره و بغلطه بیفته پایین، اینا در مجموع بیش از 5% کل جمعیت رو این نوع ترس های نهادی نشده و درمان نشده تشکیل نمیدن. حالا این بحث ترس رو ما گفتیم که در حقیقت به شما بگوییم از ترس نترسید. این خلاصه کلام تا اینجا. یعنی بچه ها طبیعی است که این ترس ها رو داشته باشند، مدارا مراقبت و مواظبت و در این حال به عنوان حامی در کنار بچه ها بودن این ترس ها رو آرام آرام میزوداید. ولیکن بحث اضطراب اضطراب ترس‌آور است، به خاطر اینکه اضطراب عمدتاً خیال، توهم، نگرانی است که شما نمیتونی انگوش روی چیزی بذاری و بگی که خیلی خوب ببین این که ترس نداره. یعنی توی تاریکی دست بچه رو ما میگیریم، میریم داد میزنیم، فریاد میزنیم، شعر میخونیم، میرقصیم، آواز میخونیم، به بچه میگیم دست این ور اونور بزن ببین به چیز ترسناکی خورد، ببین هیچی نیست. اما در مورد بچه‌ای که به اضطراب عدم مقبولیت دچار میشه، یعنی آیا منو دوست دارن یا ندارن، ها به همین سادگی منو دوست دارن یا ندارن، آقا معلم، خانم معلم منو دوست داره، منو کمتر از همه دوست داره، بابا مامان منو دوست دارن یا نه، حالا فعلا ما هستیم چون هستیم، این رو شما نمیتونید با این که ببین به صورت من نگاه کن، ببین من همینجوری چقدر خوب دارم نگاه میکنم، یا دستتو این ور اونور بزن ببین به چیز ترسناکی نمیخوری، یا نگاه کن ببین تو اتاق موش نداری یا سم پاشی کردیم، اینجوری که نمیتونی بچه رو آروم بکنی. در مورد اضطرابی که به عنوان یک خیال، به عنوان یک حاکمیت توهم و یک تصور براش یک دنیای مجازی رو ایجاد، اینها نیازمند کارهای ویژه‌تر و بنیانی‌تر است. اما پیش از این که به بعضی از این کارها اشاره بکنیم، اول شناسایی بکنیم عمده‌ترین، شایع‌ترین اضطراب‌های دوران کودکی رو، که این اضطراب‌ها از حدود 6-7 سالگی، یعنی دوران شروع مدرسه بچه‌ها آغاز میشه تا بعد از بلوغشون هم ادامه پیدا میکنه به شکل‌های مختلف و تشدید شونده، در صورتی که راهکارهای مقابله و درمان به درستی اتفاق نیفتد. این اضطراب ها عبارتند است: یک، اضطراب انتظار مقبولیت، همونجوری که عرض کردم، آیا دوستم دارن یا ندارن، آیا پسر خوب دختر خوبی هستم یا نیستم. اضطراب عدم کفایت، یعنی اضطراب بیورزگی، دست و چلفتگری. اضطراب تأثیرکاری، احساس گناه، متهم بودن، انتظار مجازات داشتن. اینو میگیم اضطراب تأثیرکاری. و بالاخره اضطراب تنهایی که ازش یاد کردیم به اضطراب بیار و یاوری. خب هر کدوم اینها به چه معناس و عمده ترین راهکارهای عملی که در مقابله با اینها میشه انجام داد چه کارهایی است؟ اضطراب تنهایی که اون آخری است. تا یه چیزی یادم نرفته خدمتتون بگم که برگردیم به بقیه اضطراب‌ها. این رو با چیزی به نام اضطراب جدایی قاطی نکنید، چون ممکنه شنیده باشید اضطرابی رو به نام اضطراب جدایی یا اضطراب دلبستگی. اضطراب جدایی یا مسئله دلبستگی مقوله ایست که در کودکان زیر 4 سال نمود و ظهور داره. در کودکان زیر 4 سال تا حدود پیش دبستانی هم میتونه ادامه پیدا بکنه، یعنی تا پیش از ورود به دبستان. این اضطراب جدایی یک مقوله ایست که برای بچه هایی که در محیط های خلوت زندگی میکنن، چه از نظر خانگی مثل تک فرزندی یا نه ممکنه تک فرزند نباشن اما دایره مراودات و رفت و آمدهای اجتماعیشون بسیار محدود باشه، دایره همسالان و همبازی هاشون کم باشه، اینها بیش از اندازه به مادر یا پدر وابسته و دلبسته میشن. به این ترتیب جدایی و دلکنده شدن این بچه ها از الگویی مثل مادر یا پدر برای اینها منشأ پاره‌ای اختلال ها میشه، مثل بداخلاقی، مثل پرخاش و پرتاب، در بعضی موارد مثل بی اشتهایی یا اختلال خواب. در مورد بچه های کوچیکی که مبتلای به این داستان هستن، پدر مادرها وقتی مثلا 2 هفته 3 هفته میرن مکه یا سفرهای دیگری، میبینن که بچه ها به این مشکلات دوچار میشن. برای اینکه بچه ها به اختلالات اضطراب جدایی دوچار نشن، خوب است که زندگی بچه ها از اولین روزهایی که اینها دست و پای جست و خیز پیدا میکنند، زندگیشون در دایره همسالان و نیز تعامل با بزرگترها رقم زده بشه و ترسیم بشه. یعنی در یک کلام جست و خیز، نشست و برخاست، گفتگو، بازی با گروه همسال و نیز بزرگتر از خودشون. این بچه ها دایره مراوداتشون و دایره تعاملهاشون با محیط باید قوی بشه، وگرنه این بچه ها همیشه چسبیده ی دامن و چادر مادر هستند و رها نمی کنند. این بچه ها وقتی وارد مدرسه میشن، خدا نکند که عصرگاهی بیان خونه، یک کوچولو پشت در معطل بشن یا 2 تا زنگشون بشه 3 تا زنگ، یا حتی بچه هایی که کلید دارن کلید بندازن برن تو، احساس بکنن که مادر نیست. خیلی بهشون سخت میگذره و اون روز این بچه ها تقریبا از نظر تکلیف نویسی، از نظر رفتار عادی و نرمال به لحاظ خلق و خویی مختل میشه. و حالا که نباید این گونه باشه، یعنی یه بچه با یک بار غیبت مادر یا 3 روز مسافرت پدر و مادر قرار نیست که زندگیش مختل بشه از نظر واکنش و خلق و خو و سازگاری با دیگران. اما این بچه ها میشن در صورتی که دوران کودکیشون، یعنی حدود 2.5 سالگیشون به بعد، محیط های ایزوله، محدود و خلوتی بوده باشه. این مسئله در مورد تک فرزند ها فراوانی بیشتری داره، ولی در مورد 2 فرزند و 3 فرزند هم به خصوص اونایی که اختلاف سنیشون زیاده همینطور. گیرن بچه ها در یک محدوده سنی باشن، اما باز محدودیت و حبس در حصار خانه و عدم تعامل با بیرون از خانه موجد چنین اختلالی خواهد شد. در هر حال این اضطراب جدایی که اشاره بار در پرانتز عرض کرد، اضطراب تنهایی که اینجا میگیم اون اضطراب جدایی نیست، اینو فعلا اینجا داشته باشید. برگردیم به 1.1 اضطراب انتظار مقبولیت، یعنی این واهمه و نگرانی و اضطراب که آیا دوستم دارن یا ندارن. در خیلی از بچه ها این حالت هست، به خصوص در بچه هایی که در سه مقوله دوچار خلع و کمبود هستم. این سه مقوله عبارت هست از محبت، توجه، تأیید. اگر اینا مترادف هم بودن دلیلی نداشت که ما از هم جدا کنیم و به عنوان سه عنصر من اینا نام ببرم، چون باز ممکنه شما با خودتون فکر کنید که خب اینا کلمات مترادفه دیگه، محبت و شفقت و مهربانی و رأفت و رحیمیت و رحمانیت و توجه. نه، محبت یک مراد داریم از این کلمه که مراد دیگری از توجه و مراد دیگری از تعیید. منظورمون از محبت چیست؟ شلوغ بودن و پرهرجم بودن محیط خانه از تبادل کلام و سخنگویی میان بزرگترها و بچه‌ها. فضای پر تبادل از نظر کلام و کلمات، این رو ما میگیم تأمین کننده محبتی که بچه‌ها نیاز دارن برای اینکه احساس کنن مقبول چشم بزرگترها و جای گرفته در دل پدر مادر هستن. باید حرف زد با بچه‌ها، حرف زد و حرف رو از اینها شنید. نکته دوم عبارت است از توجه. منظور از توجه چیست؟ توجه منظور نگاه کردن نیست. همونجوری نگاه کنیم بگیم خب این توجه تأمین شد دیگه. توجه عبارت است از دخالت و مشارکت در بازی‌ها، تفننات و کارهای کودکانه بچه‌ها. یعنی زمانی که بچه‌ها مثلا نقاشی می‌کنند، کار دستی درست می‌کنند، بلند بلند نشستن از روی کتاب دارن یه شعری رو می‌خونن و دوست می‌دارن که یه نفر بیاد بازخورد مثبتی نسبت به این کار نشون بده یا مشارکت کنه یا همراه اینها همخوانی بکنه، این رو می‌گیم توجه. توجه یعنی مراقبت در محیط داشتن. این مراقبت یعنی مشارکت، دخالت، همراهی با کارهایی که بچه ها میکنن و این کارها کارهای فوق برنامه است، نه صرفا کارهای درسی مدرسه. یعنی زمانی که بچه ها نشستن چیزی رو باز میکنن، چیزی رو میبندن، کار دستی درست میکنن، قیچی دست گرفتن دارن میبرن و میدوزن و چسب میزنن، زمانی که دارن یک طرحی رو میکشن یا یه نقشی رو رنگ میزنن، زمانی که مشغول یک کار جدی مثلا فوق برنامه مدرسه‌ای هستن، دارن مثلا یه مقوایی رو روش نقشه میکشن یا یک مثلا روزنامه دیواری دارن درست میکنن، کارهای فوق برنامه‌ای که بچه‌ها مشغولن، از سوی بزرگترها باید با دیده اعتبار، احترام و اهمیت نگریسته بشه و این اهمیت دادن موکول به این است که بزرگترها بشینن و اظهار هیجان و احساس کنن نسبت به این کار. گاهی اوقات بزرگترها می نشینن و از قضا شروع می کنن وارد اعصاب بچه‌ها شدن که این چسبی که زدی زود وا میره، اینو که اونجوری نباید ببری، ببین باز بی دقتی کردی، رنگا زد بیرون. به جای اعتماد دادن، همراهی کردن، تأیید کردن و اینکه خیلی خوب حالا اگه اجازه میدی یه دور دیگه این چسب رو با هم باز کنیم، با هم ببندیم، اینها گاهی اوقات تبدیل میشه به ایرادهای پی در پی که بچه‌ها ترجیح میدن کسی کنارشون نباشه. ولیکن ممد حال بچه‌ها در اینکه مقبول واقع شدن این است که وقتی دارن نقاشی میکشن، دارن رنگ میکنن، دارن کار دستی درست میکنن، احساس میکنن یه نفر آمده و میخواد باهاشون مشارکت کنه، میخواد کمکشون کنه. یعنی اینقدر این کار مهمه که داره نگاه میکنه، اگه کمک بخوای من هستم. چقدر این کار قشنگ داره پیش میره. اینو میگیم توجه. عنصر سوم که عبارت است از تأیید، عبارت است از واقعی و گزارش موفقیت ها و کارای ویژه بچه ها به چشم و گوش کسانی که برای بچه ها مهمه. ببینید این سه عنصر چقدر حیاتی است. و علارغم این که ابتدای کار میگفتیم خب سه تا کلمه مترادف همه دیگه، محبت یعنی توجه، توجه یعنی تایید، تایید یعنی مراقبت، مراقبت یعنی در یک کلام هوای بچه‌ها رو داشته باشیم، این خیلی عالیه. ولی می‌خوایم هوای بچه‌ها رو داشته باشیم، یعنی بچه‌ها رو بار بزنیم، یعنی در برابر هوای سالم نگهشون داریم، هوای بچه‌ها رو داشته باشیم، عملیاتی و خلاصه پراگماتیستی اگه بخواد نگاه بشه یعنی چی؟ این پراگماها رو من الان گفتم دونه دونه، دوباره میگم. محبت همینجوری الان به کسی میگه آقا محبت رو شما چی تعریف میکنی؟ هر کی ممکنه یه چیزی بگه، درست هم هست، اما آنچه که ما اینجا به عنوان عنصر تشکیل دهنده مقبولیت، این احساس مقبولیت تعریف میکنیم، این است که من عرض میکنم محبت تأمین نمیشود مگر در تبادل گفتار، کلام و یک محیط شلوغ و گرم از نظر دیالوگ در محیط خانه. خب حالا ممکنه تو محیط خانه خیلی بچه‌ها حال و حوصله حرف زدن نداشته باشن، یعنی مادامی که تو خونن و پای تلویزیونن یا با گیم نتن یا دارن با موبایل آیپدشون بازی میکنن یا بازی‌های نشستنکی شخصی، اما وقتی میان بیرون با پدر و مادر و پدر و مادر مقیدن که ساعاتی چشمگیر از طول هفته بچه‌ها رو بکشن بیرون از محیط خونه و همراه خودشون و نه تنها، این بچه‌ها در سنی نیستن که تنهایی بیرون از خونه بتونن از خودشون بر بیان و خودشون رو اداره بکنن. این بیرون رفتن بیرون از خونه کجاست؟ تو ماشینه که تو ترافیک دارن با هم حرف میزنن و این بچه‌ها دارن میگوین و میشنون که چرا ترافیک ما اینه؟ ها؟ خیابونای به این پهنی چرا این ماشینا اینجورین؟ به خاطر اینکه هر کی تو خط خودش نمیره. این رو در مکالمه با پدر مادرها بچه‌ها میتونن از الان هم مقوله های نظم و انضباط رو درک بکنن که حالا این خیلی مهمه، ولی ما الان دنبال چیز دیگری هستیم، دنبال بهانه‌ای هستیم برای حرف زدن پدر مادرها با بچه‌ها در مراکز خرید، در پارک‌ها، در شهر بازی‌ها. با بچه‌ها وقتی سینما میرن، تئاتر میرن، مجلسی میرن، جایی میرن، وقتی که با هم هستند قاعدتاً باید با هم حرف بزنن و وقتی کم در کنار هم هستند هر کس سرش به کار خودش. این گفتگو و تبادل کلام البته بخشش در محیط خانه است، بخش دیگریش کجاست؟ در محیط‌های بیرون از خانه که این مجال و زمان رو بچه‌ها دارن که از پدر مادر بشنون، به پدر مادر بگوین. پس محبت، توجه که بخشش رو گفتم، بخش دیگرش عبارت است از مشارکت در بازی‌های بچه‌ها، همراه بودن با بچه‌ها در جست و خیزها و بازی‌ها، و نکته سوم واگویی و اشاعه موفقیت‌های بچه‌ها پیش کسانی که بچه‌ها دوست می‌دارن. ببینید بچه‌ها شعر حفظ می‌کنن، یه سوره قرآن رو حفظ می‌کنن، با همدیگه یک سرودی رو اینجا کار میکنن، تمرین میکنن، یه نمایشی بازی میکنن، یه نقش برجسته ای از خودشون ارائه میدن، یه ستونی از یه روزنامه دیواری رو مینویسن، رو تابلوی کلاسشون تزییناتی رو انجام میدن و شما مطلع میشید. این اطلاع شما باید موجود اثر باشه. اثرش چیه؟ اثرش این است که بچه ها از بازخورد یعنی نتیجه خبر این واقعه پیش چشم کسانی که براشون مهمه مطلع بشن، که بزرگ بشن، احساس خودی بیشتری بکنن. کسان مهم برای بچه‌ها کیان؟ بعد از پدر مادر، مامان بزرگ، بابا بزرگ، دایی، عمو، خاله، عمه، اینا آدمای مهمه. اشاعه کارهای موفقیت آمیز بچه‌ها و آنچه که بچه‌ها از خودشون موضوع مهم تلقی کردن پیش آدمای مهم، اینو میگیم تأیید. شما این سه تا کار رو بکنید، بچه‌ها مقبولیت و اشباع مقبولیت از سرشون هم میزنه بالا. یعنی هیچ کار باید براشون بکنید. در غیر این صورت این بچه مرتب در این اضطراب و دلشوره هست که منو دوست دارن، منو میبینن، من اصلا آدم مهمی هستم، من زیادی هستم، آقا اصلا کسی منو نمیبینه، اونای دیگه‌ای که هستن من چی کار هستم؟ و این یک حس بسیار مخلی است، احساس کهتری، احساس واماندگی و تحقیر. نکته دوم اضطراب عدم کفایت، یعنی مقوله دست و پا چلفتیگری که به بچه ها القا میشه، نمیتونی، بلد نیستی، حالا انجام نده، حالا فعلا سر کار خودت باش، فعلا دخالت نکن. مقولاتی از این قبیل که با ادبیاتی مثل نمیتونی، اگه نشد چی، حالا برو به کار خودت برس، این کارو خودم میکنم، بهتر دخالت نکنی، ببین دوباره نتونستی، دوباره دست نزن، اینها القاء دست و پا چلفتیگری و موجب اضطراب عدم کفایت. برای اینکه بچه‌ها به چنین حسی دچار نشن، یک تشویق موفقیت ها، یعنی اون اتفاقی تشویق موفقیت ها چیزی در ادامه همون تأییده، یعنی بچه‌ها کارهای درخواهی که ارائه میدن به چشم دیگران بیاید و در چشم دیگران برجسته نمایی بشه. معرفی بچه‌ها سر صف در صبح‌های مدرسه یک زمان بسیار عالی، بی هزینه و فراوان مؤثر است که هم بچه‌ها راضی میشن، هم هیچ هزینه‌ای از مدرسه نمیبره. یعنی معرفی کردن سر صف، خواندن نام، آوردن اون بالا و نشان دادن این آقازاده، این یک کاری است که در خاطره بچه‌ها تا بزرگسالی میمونه. میگید نه، اونایی که این اتفاق براشون افتاده تو دبستان، همین الان اگر بگم پاشید تعریف کنید، بلند میشید تعریف میکنید. مگر براتون این اتفاق نیفتاده دیگه، خدا رو داره معلوم رسید که هیچ کاری براشون نکردید که معرفیتون بکنه. ولی آنچه برای ما از دوران دبستان و مدرسه ایمون مونده، اون زمانها ایست که ما برجسته نمایی شدیم در چشم دیگران به خاطر یه سوره‌ای که مثلا حفظ بودیم، یه سرودی که به خوبی اجرا کردیم، سر صف معرفی شدیم و یک امتیازی در جمع به ما داده شده، یه پوانی. و بالاترین پوان این است که فرد رو به چشم دیگران نمایان بکنه. شما میتونید در خلوت بدید یه جایزه‌ای به یکی بدید، خیلی هم بزرگ باشه، خب کیفشو میکنه، یه نیازی از اون برآورده میشه. اما معلوم نیست حالا خیلی از نظر تکامل و ارضاء روحی روانی برای او کار آمد باشه، یعنی او رو به کارهای دیگه هم تشویق کنه و نیرو و انرژی دیگری در او تزریق بکنه. ولی زمانی که در یه جمع شخصیت یک نفر رو ما تابلو میکنیم، این برای کارهای دیگه هم انرژی پیدا میکنه. به این کیفیت و به این مکانیزم در روانشناسی میگن مکانیزم تسعید یا والایش یا برتری کشی. یعنی شما در سر صف این بچه رو برای مثلا انضباط شخصیش یا نظافت شخصیش تشویق میکنی، برای نظافتش، برای انضباطش، برای مثلا وقت‌شناسیش. بعد سر زور در یه خلوتی تو گوشش میگی پسرم خوب نمازات هم سر وقت بخونی دیگه، ترک نماز نداشته باشی. به خاطر اون تشویق اینجا سعودی از شما قبول میکنه این کلمه رو، تا اینکه ابتدا به ساکن بکشیدش کنار، 100 تا آیه و حدیث در مورد نماز براش بخونه. خب ما آیه حدیث کم شنیدیم در مورد نماز اول وقت، خب همجور شنیدیم دیگه. ولی حالت تسعید یعنی حس این که شخصیت من ایجاب میکنه که این کارو بکنم و اگه نکنم کسر شأنم میشه. این تسعید رو باید ایجاد بکنیم. تسعید با ساد، تسعید از صعود میاد، یعنی بگشه بره بالا. تساعد شدیدید دیگه، تساعد یعنی چند برابر تشدید شدن یک اتفاق. ما بچه رو سر سر تشویق میکنیم، بعدن این آمادگی پیدا میکنه که یک کلمه رو بیشتر از اون بچه‌ای که ابتدا به ساکن 10 تا کلمه میشنوه تکونش نمیده، این کلمه رو بشنوه و تکون بخوره. اینو میگیم مکانیزم تسعید. بنابراین تشویق ها و برجسته نما کردن های نمایش برجسته رفتارها و کارهایی که از بچه‌ها میبینیم یک چنین اثری و تبعاتی داره. و ایجاد موقعیت های استقلالیابی نکته دومه. به بچه‌ها این امکان رو بدیم که به صورت مستقل کارهایی بکنن، بعد از اون کارها اول اظهار رضایت از اینکه تنها و مستقلانه یک کاری رو انجام دادن، سپس تصحیح پاره این نقائص احتمالی. گفتیم بهترین و در دسترس‌ترین استقلال‌های بچه‌ها از الان این است که بتوانن لباس‌های خودشون رو، لباس‌های ریز و کوچیکشون رو خودشون بشورن، تشویق بشن که در اتاقشون خودشون کارهاشون رو سامان بدن، منظم کنن، ما میتونیم کنارشون باشیم، کمکشون بکنیم، اما بهشون اجازه رو بدیم که گاهی اوقات دکور اتاقشون رو عوض کنن، قفسه های کتابخونهشون رو جابجا بکنن، محل انبار و چینش لوازم و وسایلشون و لباسهاشون رو خودشون به شکل های مختلف تشکیل بدن، جابجا کنن و در زمینه های دکوراسیون احساس استقلال داشته باشن. از بچه ها کمک گرفته بشه و دخالت داده بشن بچه ها در بعضی کارهای خانگی که اظهار علاقه میکنن، مثل کارهای کمک آشپزی یا کارهای تغییر دکوراسیون در محیطهای عمومی خانه، شستشوی ماشین پدرهاشون که بچه ها علاقه مند هستن، و خود این یک تمرین تحرک بدنی و استقلالدهی به بچه هاست. لازمش این است که بعد از اینکه این کارها رو میکنن، ایرادها سرشار بر سرشون نباره و اگر ایراد جدی هست بعد از زمانی باشه که اون مزیت‌ها و نقاط برجسته به رخشون کشیده شد یا بعد از یه مدتی که گذشت خستگیشون که در رفت، بگیم خب حالا بهتر بود که اون قسمت رو هم جا نمینداختیم. موقعیت‌های استقلالی. نکته سوم اضطراب تقصیر کاری است که بچه‌های بیشتر درگیر این مقوله میشوند که زیر ذره‌بین امر و نهی‌های پی در پی مادرها قرار دارن یا پدرها، دیدی اینجوری شد، نگفته بودم اینجوری میشه، چیزی در ادبیات دیدی نگفته بودم، حالا به چشم خودت کردی، من که صد بار بهت سفارش کرده بودم، و مرتب دنبال کردن این شماتت ها و ملامت ها موجب میشه که بچه ها نوعی احساس تقصیرکاری، احساس گناهکاری درشون شکل بگیره، که اگر من هر کاری میکنم یه سوتی، یه غلط، یه تقصیر توش به وجود میاد. اگر نه چرا اینقدر مچ منو میگیرن؟ چرا اینقدر تذکرات پی در پی به من میدن؟ چرا اینقدر به رخ من میکشن یک اشتباه رو؟ ما یکی از روش‌های تربیتی بسیار کارآمدی که داریم، که هم به لحاظ تجربی نشون داده شده که این کارآمده و مفیده، و هم در دلالت‌های اخلاقی و دینی ما زیاد روش تأکید شده، مسئله تغافل. تغافل یعنی دیدن و ندیده انگاشتن. فرق غفلت و تغافل اینه که ما نمیفهمیم کی یه کاری کرد. خب طبیعی است که وقتی نفهمیدیم مفت او، اما یه وقت فهمیدیم و دیدیم، با اون طرف جوری برخورد کردیم که او خیال کرد که ما نفهمیدیم و ندیدیم. همون کاری که خدا با ما یه عمر داره میکنه دیگه، درسته؟ اگه ما خیال میکردیم که خدا ما رو میبینه، چطور من در برابر یه معلم دوبار یه خطا رو نمیکنم، ولی یه عمر در برابر خدا دارم هزار تا خطا میکنم؟ چون خیالم اینه و این خیال از رفتار خود خدا بر من ساطع شده. خیالم اینه که نمیبینه، من غیر از اینه. واقعا اگر باور داشتم که میدید که اینقدر تکرار نبود، و اینم از رفتار خود خداونده. چرا؟ برای که تلافی نمیکنه، تلافی هایی که ما انتظار داریم جواب نمیده. ها؟ به هر تقدیر اینو میگیم تغافل. تغافل یک روش تربیتی است. یعنی بچه ها وقتی که خطا میکنن، وقتی یه کار زشتی میکنن، شما وقتی میبینید یه کلمه زشتی از دهنش پرید و این معلول شنیدن از یه بچه ایست که ممکنه تو سرویس، ممکنه در اون فاصله پیاده شدن از سرویس تا رسیدن به مدرسه، چون به هر حال یه خیابون 6 متری اینجا فاصله است دیگه، تو مدرسه که هیچ خبری نیست، تو خونم که هیچ خبری نیست، هر خبری هست تو این فاصله هاست دیگه، یه بچه پیاده میشه، خدای نکرده یه چیزی میشنه، و شما میدانید که این معلول شنیدنه. الان به روی مبارکتون نیارید، او به این خواهد رسید که نه، مثل اینکه این کلمه درستی نه. خب اینو صبر کنید 24 ساعت 48 ساعت بعد اگه تکرار کرد، اگه دیدید داره کلمات بعدی میاد، نه اینجا دیگه باید به میدان آمد. اما گاهی اوقات بعضی دست خط خوردن های املایی غیر تعمدی که طرف اگه برگرده یه بار دیکتشو از اول دوباره بخونه، اون سرکجو میذاره، اون تشدیدو درست میکنه، اون دندوره رو اضافه میکنه، اینجا لازم نیست نمره کم کنیم از بچه‌ها. بله، وقتی ما دیکته میگیم به بچه‌ها و میبینیم که اون این دیکته شده 12.5، همش هم به خاطر همین بی‌دقتیاست. پیش از اینکه یه نمره اون پاش بذاریم، معلمای خیلی کار کشته و کار آمد مثل معلمای بچه‌های شما، یه مهلت به بچه‌ها میدن. میگن پسرم، دخترم، من نمره نمیدم الان به این. همین دیکته رو یه بار دیگه از اول تا آخر متأ این دفعه با دقت بیشتری بخون. مثل اینکه اون دفعه قول بودی یا فکر کردی وقت کم داری یا نگران بعضی کلمات سخت‌تر بودی. یه دور دیگه بخون. وقتی در فاصله 24 ساعت، وقتی در فاصله یه دور دیگه خوندن، فرد خودش میتونه سلف رگولیرن بکنه، یعنی خود تنظیمی بکنه، خود تصحیحی بکنه. خب چرا اختیارش نذاری؟ به این ترتیب است که بچه‌ها به خودباوری، اعتماد به نفس و دوری از احساس تقصیرکاری میرسن. بنابراین همین که به بچه‌ها مهلت بدیم و مراقب باشیم و رصدشون بکنیم در زمانهایی که حتی مرتکب خطا میشن، این موجب میشه که در احساس تقصیرکاری این بچه‌ها تنیده و شکسته نشن. اما در زمینه اضطراب تنهایی، با اون تمایزی که در ابتدای سخن عرض کردم که غیر از اضطراب جدایی است، اون اضطراب جدایی خیلی حاد نیست و با وارد کردن افراد و شخصیت‌های حامی در محیط میتونیم به اون اضطراب جدایی ما غلبه پیدا بکنیم. کما اینکه شما مکه میرید، بچه‌تون رو پیش کسی میذارید، رها که نمی‌کنید، درسته؟ اون کس جای شما رو پر میکنه. البته بهتر این است که اون کس بیاد خانه شما. ترجیح دوم این است که فرزند شما بره خانه اون کس. و ترجیح سوم این است که اگر این بچه ها برادر خواهر بزرگتری دارن، اصولا به بیرون خانه یا افراد ثالثی سپرده نشن. این ترجیحات سه مرحله ای سگانه ایست که اگر خواستید سه هفته مأموریت برید یا حج واجب به جا بیارید و از بچه ها دور بودید. اما اضطراب تنهایی اینجا تعبیر شده به اضطراب بیار و یاوری، یعنی بچه ها احساس واماندگی و بیار و یاوری جزء یکی از اضطراب های بسیار شکننده است براشون. این معلول چیست؟ این یکی از مخلترین اضطراب های دوران کودکی است. معلول همونی که بدون هیچ گونه تعارف و پرده پوشی الان یه لحظه چشممونو ببندیم بریم تو تاریخ آرشیو دوران این سن و سالی بچه ها که ما هم از همون دوران گذشتیم، تلخ‌ترین خاطره ها اون زمانی نیست که پامون شکست یا مامانمون مریض شد یا بابامون رفت مسافرت دلمون براش تنگ شد یا یه چیزی رو می‌خواستیم هر چقدر پا به زمین می‌کوبیدیم تهیه نکردن تا جانمان به لب رسید و تهیه کردن یا بازم تهیه نکردن. اینها با همه تلخیش تلخ‌ترین های خاطرات ما نیست. تلخ‌ترین ها اون زمانی است که ما شب می‌خوابیدیم هنوز داد و بیداد پدر مادر در فضای خانه ننشسته بود، یعنی ما به خواب می‌رفتیم با زیراهنگ اون سر و صدا و چه آهنگ خوش، یا از مدرسه می آمدیم انتظار می‌کشیدیم که دیگه تموم شده باشه، می دیدیم تموم نشده، داد و بیداد خوابیده اما قبارش نخوابیده، یعنی حالا قهر شروع شده. دو روز بعد می بینیم گفتیم خیلی خوب سه روز شد دیگه، پیغمبرم گفت دوتا مؤمن سه روز بیشتر با هم قهر نمی کنن. می دیدیم نه، این سه روزم گذشت و ادامه داره. اینها تلخ‌ترین های ماست. درسته اینجوری نگاه نکنید که انگار اصلا شماها نداشتید، هممون داشتیم و به هر حال ها نداشتید شما، خوش به سعادتتون و همین رو برای بچه‌ها انشالله ادامه بدید. بدانید که اون تلخ‌ترین هایی که مقوله اضطراب بیار و یاوری رو برای بچه‌ها دامن میزنه اینه. شما برید از معلم‌ها بپرسید، معلم‌هایی که کنکاش در این زمینه می‌کنن، بعضی از معلم‌ها خودشون رو وارد نمی‌کنن، بعضیا از سر شفقت و دلسوزی وارد می‌کنن، کنکاش می‌کنن، چون مجبورن بالاخره. چرا؟ برای اینکه می‌بینن یه بچه‌ای سه روز کس کرده، ناسازگاری با بچه‌ها داره، بی اشتهاست، تو زنگای تفریح دیگه وول نمی‌زنه و همین حالت تنش درونی موجب شده که مثل یک کوچولو ویروس بالقوه گوشه کلاس داره عمل میکنه، یعنی افسرده دل افسرده کنند انجمنی را و بعد ناسازگاری و اذیت و آزار رو این کنکاش میکنن، میبینن که این بچه ها درگیر یه مشکلاتی در درون خانواده هستن. حالا اینا البته در کلاس و شأن خانواده شما نیست، اما در شأن معلوماتی شما هست که به دیگران منتقل بکنید. یعنی در میان اضطراب ها این چهارمی که عبارت است از اضطراب بیار و یاوری هم شیوع بالایی داره، هم عمق شکنندگیش کمتر از مجموعه سه تا اضطراب قبلی نیست. یعنی اون سه تا رو با هم جمع بکنی شاید زورکی به حد شکنندگی و جراحت آفرینی این اضطراب بشه. نحوه مقابله با این در یک کلام توجه بر بهداشت روانی خانواده و روابط بین والده. خب پیش از این که به آخرین اضطراب که اضطراب امتحان و جلسه امتحان هست و فعلا بچه‌های شما در دوران دبستان کمتر درگیرش هستند، اما دوران بعد از دبستان کلاس پنجم ششم به بعد بیشتر دامنگیرشون میشه، پیش از این که به این برسیم و تذکرات کوتاهی در این زمینه، این چند تا تمرین از نظر گذرانده میشود که به نوعی خلاصه اون چیزیست که از اول تا الان گفتیم. تمرین اول، یعنی یه تمرین بیشتر ندارید فعلا و این تمرین رو که میخونیم میخواییم ببینیم کدام یک از رفتارهای فوق، یعنی رفتارهایی که الان خواهیم خوند، کدام یک از رفتارهای فوق را به نمونه ای از اضطرابهای پیش گفته تحویل میکنید. نمونه ها این هاست. مادر علیرضا 10 ساله از اضطراب وسواس برانگیز پسرش چنین میگوید. میگه معمولا داوطلب انجام کارهای نسبتاً بزرگ و مهم نمیشه. اینو یه مقدار ریستر کنیم. الان از معلم ها اگر بپرسیم میگیم داوطلب کارها نمیشه سر کلاس. ما سر کلاس چه کارهایی داریم؟ حتی معلم های محترم دبستان که دستشون از نزدیک بر آتشه میتونن الان شماره بکنن. اونی که مثلا در ذهن منه این است که بچه این مسئول تمیز نگه داشتن تابلوی کلاس بشه، مسئول حضور و غیاب صبحگاهی بشه سر کلاس، مسئول بردن و آوردن پرونده آقای معلم در این کلاس درس، از دفتر به کلاس، از کلاس به دفتر. اینا دیگه پایه‌ای ترین خدمات و مسئولیت هست. اما بالاتر از این هم هست. بالاتر از این چیه؟ مسئول وارسی و گزارش به معلم از تکلیف های انجام شده بچه ها بشه. بالاتر از این هم هست، مسئول کمک به معلم یا حتی رفتار استقلالی در تصحیح برگه های امتحانی بچه ها بشه. مثلا کلید رو بدن دستش، سوال های تصحیح شده رو بگن بشین دو ساعت اینجا مثلا اینو تصحیح. دیگر چی؟ مسئولیت کنفرانس کلاسی، یعنی یک بخشی از درس رو این مسئول بشه به عنوان معلم یا درس بده بچه ها. الان یه چیزی از سوی آموزش پرورش به خصوص در مقاطع راهنمایی به بعد اعلام شده و پیشنهاد شده به مدارس که بسیار کار خوبی است و اون چیه؟ روش معلم یاری است. یعنی به بچه ها این فرصت و این امکان و مجال رو بدن که بچه هایی که میتوانن در بعضی از درس ها کمک معلم باشن، معلم درس بده بره بیرون نواستن تمرین حل میکنن، یا در تصحیح برگه ها کمک معلم باشه، یا بخشی از تدریس رو به عهده بگیره زیر نظر معلم. اینا خیلی کارهای جالبیه که اگر نهادینه بشه و همه گیر بشه خیلی خوبه. خب اون بچه ای که داوطلبه هیچ کدوم از این کارها نیست، اینجا خانم معلم دو کار باید بکنه. یک، در همین مدرسه دست از سر این بچه بر نداره، یعنی زنگ تفریح این بچه رو صدا کنه بگه پسرم دخترم این سینی استکانا رو صفر بگید، برو در دستشویی قشنگ اینا رو بشور و بیار، زیر ظرفشویی اینا رو برو بشور و بیار. این میترسه از این که پاش سر بخوره، این بیفته بشکنه یا درست نشوره. اینجاست که این معلم محترم باید به او این روحیه رو و این اعتماد سازی رو در او بکنه که نه برو این کار رو بکن، و قطعا بار اول ازش ایراد نگیره که آخه این چه جور شستنیه، دست پنجه درد نکنه، و وادارش کنه سر کلاس و بیرون کلاس به کارهایی که داره ازش فرار میکنه. یعنی اجتناب درمانش با هجومه. یعنی فرد وقتی که گریز داره از یه حالتی، شما باید اتفاقا به سمت او هجوم ببری، بالاخره باید بگیریش دیگه، ولی دوی میره دیگه. و دیگر این که این معلم بزرگوار باید از مادر این دیاگنوز، یعنی این علتیابی رو جستجو بکنه که خانم تو خونه این بچه چه وضعی داره، آیا دست به هر کاری میزنه، میگی نشکنی، نریزی، نسوزی، نسوزونی، زایه نکنی، آبرو نبری، مهمون میاد یه گوشه بشینی حرف نزنی که بند و آب ندی، همش در صدد چیه؟ در صدد این که نکنی، مبادا، نشود، چه شود. خب این خونه های اینجوری خیلی رو اعصاب بچه هاست، درسته؟ خود بچه ها میگن، میگن مامان یک بند روی نرف ماست، یک سره گیر میده. داوطلب انجام کارهای نسبتا بزرگ و مهم، حالا بنده میخوام بگم کوچیک و غیر مهم نیست، یعنی این سعی میکنه تن به کار نده، این اضطراب عدم کفایت داره. هنگامی که در جمع همسالان قرار میگیرد، پیش از آن که در هیجان‌ها و شادی‌های آنها شرکت کند، دلنگران است که مبادا از چیزی کم بیاورد. انتظار مقبولیت رو میتونیم اینجا بگیم اضطراب مقبولیت، اضطراب عدم کفایت هم میتونه باشه. بله، یعنی یه بچه اینجوری که در بازی‌ها با بچه‌ها گرم نمیگیره، به محض اینکه به کمترین مشکلی میخوره قهر میکنه میاد بیرون، یا اصلا داوطلب حضور در تیم‌ها و بازی‌ها نمیشه. خب این بچه در این زمینه ها احساس خطر داره میکنه. احساس خطر از کجاست؟ ما دیواری کوتاه‌تر از دیوار خونه ها نداریم دیگه، هر جا میگی مشکل میگیم بریم ببینیم تو خونه چه خبره، یا تو مدرسه یا تو جامعه، دیگه جای دیگه نداریم دیگه، تو آسمونا که نمیتونیم بگیم چه خبر داره میگذره که سرنوشت بچه ها این شده. بالاخره همینجا هاست. مرتب سومی، مرتب و گاه بدون دلیل از من یا پدرش عذرخواهی میکنن. آره مامان از من راضی هستی؟ من دوست داری؟ خدای دیگه تو جهنم من نرم. آقا معلم میگه باید پدر مادر آدم دوست نداشته باشن، آدم خیلی بده، اون دنیا نمیدونم خدا نگاش نمیکنه. مرتب اظهار مقبولیت یا اظهار این که من تو دل شما نشستم، از من راضی هستی، لابد نوعی تقصیرکاری در درونش هست. ببینیم نحوه ادبیات و گفتار ما چگونه بوده که این حال رو در او تلقی میکرده. یه نکته جالب برای معلمای محترم به خصوص، بچه هایی که زیاد شکایت از بچه ها به دفتر و نظامت میارن، این هم یه نشانه است تو مدرسه از احساس تقصیرکاری و از قضا تقصیرکار بودن اینها. بنا به اون ضرب المثل معروف، دست پیش گرفتن که پس نیفتادن. این یه نشانه است. بچه‌هایی که زیاد غر می‌زنن تو مدرسه، زیاد شاکی‌اند و دنبال عیب‌گیری از بچه‌های دیگه هستن که زود بیان آقا معلم، خانم معلم بگن کیه که چیکار کرد، کیه که داره چیکار میکنه، ای کیه که چیکار بکنه، آقا مثلا کار خیلی بدی کرده. این یک سیگنال میتونه باشه، یه نشانه میتونه باشه مبنی بر این که این خودش چشه، عیبی نداره. حالا گزارش به موقع طوری نیست، ضمن این که ما نباید بچه ها رو تحریک و تشویق کنیم به این که عادت به گزارش دهی، کجا چه خبره ما داریم بگیم، اونم به خصوص تو مدرسه، اون از همشاگردی ها. بله یه وقتی سری دارن میبردن یه گوشه ای باید خبر دارن، ولی حالا نشستن دارن تخمه میخورن روز هفتم محرم، آقا گفته خب خوب نیست، خب حالا خوب نیست ولی دیگه حروم که نیست، حالا این بچه دارن تخمه میشکنن، دارن نمیدونن یا چیزهایی از این قبیل. به بچه ها باید بگیم مقوله هایی رو که خودشون صحیح تشخیص نمیدن یاد بگیرن، عادت کنن، تمرین کنن، خودشون به خودشون تذکر بدن، با هم دیگه بحث بکنن. اگه بحثشون به نتیجه این نرسید بیان از آقا معلم بپرسن، یعنی که شکایت کنن. شکایت و چغلی و گزارش بدیم که حالا از امتیازش کم شه، این چیزی نیست که ما تو بچه ها بخوایم تشویق کنیم یا بچه ها بها بدیم که آه کی اومد زودتر گفت. تو خونه هم همینه، از برادر خواهر کوچولو بیان چغلی کنن اینا. اما اون بچه‌هایی که در این زمینه یه مقداری پر رفت و آمدن به دفتر و احساس مسئولیت‌های افراطی میکنن، میخوان یک گزارش بدن، اتفاقا باید به مزنه این به این بچه‌ها نگریست که خودشون چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه دارن که به اصطلاح روانشناسی دارن فرافکنی میکنن. این فرافکنی که انقدر شنیدیم و میشنویم، معنی فارسی خودمونیش اینه، تقصیر رو از گردن خود باز کردن به گردن دیگری افکندن. این راستو حسینیشه، فرافکنی. حالا شیکش میشه فرافکنی، یعنی بابا من پیش از اینکه دیگری بیاد گریبانم رو بگیره و مچ من رو بستانه، من مچش رو بستانم که پیش بگیرم و پس نیفتم. پس این مقوله مرتب عذرخواهی کردن میتونه نشانه ای باشه بر احساس تقصیرکاری. بفرمایید. عذرخواهی نکنن معلومه آدم های با اعتماد به نفسی هستن، ادامه که پیدا کنه ممکنه به پررویی، خیره سری و لجبازی بیانجامه. اینجاست که قهرهای کوچولوی کوتاه مدت و بعد از اینکه بچه به اندازه کافی تحریک شد به رو آوردن و وادار به اینکه اب نداره پوزش بخواه عذرخواهی کردن، خودش یه رفتار عاقلانه انسانی و اخلاقی است. اینا رو باید بهشون یاد بدیم، بهشون بگیم، یعنی هر دو بچهش دیگه، هر دو، یعنی اینجوری نیست حالا پس بریم از اون بره پشتون بیافتیم بگیم بچه ای که هر کاری میکنه میگه خوب کردم و بهتر از اینم میکنم و بدتر از اینم خواهم کرد، خب این آغاز همون چیزیست که بله دیگه هر اتفاقی میفته هیچکی مسئول هیچی نیست. به محض این که پدر دیر میکند از این اتاق به آن اتاق میرود و میآید. آره، اضطراب بیارویاوری. آها، خدا نکنه که مثلا این دیر کردن پدر مسبوق به اندکی مثلا گفتگوی بلند مثلا صبحگاهی یا شبگاهی بوده باشه. در این جور موارد خوب است که واقعا بچه‌هایی که این حد از ظرفیت و رشد رو دارند که به صورت منطقی باهاشون حرف بزنید بپذیرند، زمانی که گفتگو بین ما و همسرانمون پیش میاد، هر دومون در یه خلوتی به این بچه بگیم که اینا حرفای خصوصی ماست پسرم، بار اول هم نیست، منتها گاهی اوقات ما نمیتونیم فوری به توافق برسیم، ناچاریم که یه مقداری ادامه بدیم، تو نگران نباش. بعد اون میگه خب چرا سر هم داد زدید؟ اینجاست که میگیم معذرت، یعنی این بچه معذرت میخوایم و این جور جاها یاد میگیره. یا اینکه چرا خب فریاد کردی؟ پسرم آدم عصبانی میشه دیگه، تو تا حالا عصبانی نشدی؟ دار بزنی و بعد ببینی اشتباه کردی. اما اون جوهر ماجرا و ذات مطلب رو براشون روشن بکن. بهتر از این اینه که واقعا تا اونجایی که میشه در مرعا منظر بچه ها نباشه رفع و حل اختلاف های عمده و جدی. گاهی اوقات هم بچه ها چون تجربه ندارن یه چیزایی رو خیلی سفت و اکستریم تلقی میکنن، یعنی پدر مادر نشستن دارن یه بحثی میکنن، صداشون هم بالا میگیره، یه مقداری هم با هم جرمنجر میکنن، خب تا اینجا بچه دچار اضطراب میشه. اینجاست که پدر و مادر سر میز غذا که میشینن باید باب میز غذا رو بکشاید. یعنی میگن بحث بر سر رنگ پرده به جای خوب، اینو سر فرصت انشالله خدمت هم خواهیم رسید بله. اما الان که داریم شام میخوریم، ای چه غذای خوشمزه، این همونیست که من دوست داشتم، ای باز که سوزوندیش، باز که نمیدونم تر گرفت، اما در یه فضای دیگری. اضطراب اختلافات زمانی نهادی نمیشه که یک سوژه به سوژه های بعدی بی ارتباط تعمیم پیدا کنه. توجه فرمودی؟ این البته یه چیزی که کار سختیه. شما میگه اما سر پرده، من میگم سر پرده دوام شده، سر مبل بعد مثلا دموده شدن مبل یا سر مدل ماشین یا هر چی دیگه دوام شده، این چه ربطی داره که ما الان سر میز شام نشستیم یا نشستیم کنار تلویزیون؟ شما میگه خب ربط داره دیگه، آدم از یه چیزی که ناراحت باشه چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند ترام. این درست، اما ما آدما یه قدرتی خدا بهمون داده که این قدرت رو باور کنیم، یعنی مدیریت همین صحنه به صحنه. درسته؟ یعنی شما از دست بچه‌تون اگه عصبانی بشی، همون موقع برید تو خیابون هر بچه همسن و سال بچه‌تون رو ببینی کشیده میزنی تو گوشش یا داد میزنی. به همین خاطره که میگن کودک مزاج ناز و به عاشق بهانه گیر، رنجیده جای دیگر رو با من عتاب کن. گلایه است دیگه، یهو جان جای دیگه رنجیدی، گفت دارم بوتی به جلوه دل سنگ آب کن، از عکس خیش آینه عالی جناب کن، داغی به دست خود نه و عاشق تمام سوز، آتش به شاخ گلزن و بلبل کباب کن. یعنی عصبانی که میشه دیگه دنیا رو با آتش میکشه. بابا چه خبره؟ کودک مزاج ناز، یعنی اینقدر کم ظرفیه، کودک مزاج ناز و به عاشق بهانه گیر، رنجیده جای دیگر رو با من عتاب کن. خب حالا ما رنجیدیم جای دیگر، چرا جای دیگر عتاب رو تعمیم میدیم؟ این البته یک توجه و یک مدیریت عاطفی میخواد که سزاوار بزرگسالی است. بچه‌ها در این مقوله ها ظرفیت لازم رو پیدا میکنن، یعنی هم حق پدر مادر میدونن که بابا بالاخره اینا با اختلاف سلیقه دارن، کجا باید حرف بزنن، همش که نمیشه بدن پشت بوم، همش که نمیشه فرو بخورن. خب اما این حرف زدن اینجوری هم نیست که وای خدای خداوندگارا فر و عصری چه اتفاقی میفته. این ظرفیت سازی در بچه‌ها کجا و چه جوری باید انجام شه؟ اینجوری، یعنی حرف واقعی بزنیم، نه خیلی رمانتیک که بگیم خواهش میکنم اصلا با هم حرفی سخنی نداشته باشیم. داریم حرف و سخن، داریم اختلاف سلیقه داریم. اینکه از یه منطقه به منطقه دیگر اینقدر تعمیم ندیم، انتگرال نگیریم از یک اتفاق که بعداً وقت گاهی اوقات یک اتفاق ذهنی کوچک شما میبینید میره تو تاریخ آرشیف و واکاوی قرنها و نسلها و این واقعا در شأن روابط انسانی افرادی که میتونن مدیریت عاطفی بر خودشون داشته باشن نیست. مرتب در مورد سفر آینده ما به حج میپرسن. خب این استراب بیار و یاوری داره دیگه، استراب این و نیز میتونه این استراب جدایی هم باشه. به هر تقدیر با همون روش هایی که عرض کردم خدمتتون اشاره شد، در مورد سفرها، در مورد غیبت ها میشه بچه ها رو آرامشون کرد. مثلا پدرهایی که به لحاظ اقتضا و ضرورت های کاری مسافرت میرن، اینها قبل از سفر حتما باید حجم مراودات کلامی و عاطفیشون با بچه های مقداری ولومش بره بالا، دو سه روز پیش از این سفر یک ماهه یک هفته ای که روتینه. وقتی که میرن اونجا، یعنی در غیبتشون، ارتباط اینها با بچه ها باید ارتباط روتین برنامه ای تقریبا باشه، یعنی وقت مهیّر داشته باشن که اینها همدیگر رو صدای هم بشنون یا همدیگر رو ببینن از طریق اسکایپ و نمیدونم چی اگه خیلی دورن. و وقتی برمیگرده پدر یک موقعیت ترمیمی و جبرانی داشته باشه، یعنی بالاخره اضافه کاری باید داشته باشه. حالا بیچاره رفته اونجا اضافه کاریاشو کرده، یه اضافه کاری هم تو خونه باید داشته باشه به جرم و به گناه اینکه میخواد بچه قشنگتری تربیت بکنه. خب نکته آخر بحث امروز ما عبارت است از اضطراب امتحان و جلسه امتحان. این اضطراب الان با کارنامه‌های توصیفی در مدارس خیلی تقلید پیدا کرده، خیلی خوب شده و این کارنامه‌های توصیفی محلول و ارمغان پافشاری یکی دو تا معلمی است. چون من در جریان هستم سابقه طولانی این اتفاق که بعد از چند سال سماجت و درخواست و گفتگو و استدلال و پیگیری بالاخره این اتفاق افتاد که نمره و رتبه و عدد رو از کارنامه بچه کلاس اول و دوم و سوم برداشتن و تبدیل کردن به توصیف. یعنی خوب است، خیلی خوب است، نیاز به کار بیشتر دارد. این غیر از این است که 14 است، 18 و نیم است، 12 و 75 است. اینها خب خیلی سطح اضطراب ها و اون رقابت های شکننده بین بچه ها رو تعدیل کرده. این خیلی خوبه. در این حال ممکنه باز رتبه بندی های سرد شدن بچه ها با هم همین اضطراب دوره بچه در بچه ها ایجاد کنه. بهتره که همین کارنامه توصیفی به همین شکل بمونه و بچه ها در مجموعه دوره رتبه بندی و سرد نشن. خب هر مدرسه ای شاگرد اول، شاگرد دوم، شاگرد سوم داره. الان ما با این تابلو تو راه رو دیدیم و خب بالاخره بایدن باشه دیگه. بالاخره اون بچه ای که داره یا کار بیشتر میکنه یا استعداد خدادادی بیشتر داره، لابد لیاقتش داشته، خدا بهش داده دیگه. حالا ما که نمیتونیم نادیده بگیریم، اما این است که ما دامنه این تشویق ها و تقدیر ها رو به گونه ای گسترده بکنیم که فقط بچه های تیپ ستاره توی مدرسه برجسته نشن. ستاره ها کیان؟ ستاره ها همون شاگرد اول، دوم، سومان که ستاره ایشون از کجاست؟ از اینکه همه درساشون تو ستون عالی است، یا به زبان سابق بگیم معدلشون بالاترین معدل. اما ما ستاره های دیگه رو میتونیم شروع کنیم به خلق و بازنمایی و نورافشانی، و اون مثلا بچه هایی که پیشرفت دارند، مثلا بچه هایی که در گروه کار گروهیشون برجسته تر شده، مثلا بچه هایی که در یک درس خاص از همه بالاتر هم. ممکنه در مجموع معدل اون معدل بالای تاپ رو نداشته باشن، ولی اون بچه‌ای که خطاط مدرسه است، نقاش مدرسه است، ورزشکار مدرسه است، مجری جشن ها و صبحگاه هاست، بیشترین تعداد سوره‌های قرآن و حفظه، بیشترین همکاری رو مثلا در کارهای فوق برنامه مدرسه داشته. ببین به این ترتیب توی کلاس تقریبا این 20 تا شاگرد هر کدوم یه لیبلی به پیشونشون میخوره، هر کی یه کاری هست و مجموعه برجستگی‌های بچه‌ها به چشم میاد. حالا توی مدرسه، توی دبستان الان مقوله اضطراب و زن و گمان مضطرب شدن بچه ها به واسطه امتحان یه مقداری کمتره، ولی همچنان این مشکل در مقاطع بعدی برقراره. یعنی بچه ها وارد دوره راهنمایی که میشن دوباره داستان شروع میشه. برای این بچه ها از الان خوبه که این کمککاری ها در خانه انجام بشود که اضطراب بچه ها از مقوله‌ای به نام امتحان تقلیل پیدا کنه. یکی مطالعه تدریجی. مادرها هفته ای دو روز با بچه ها قرار بذارن که سر یه ساعت معینی به صورت تصادفی و رندوم سوال هایی از بعضی از کتاب ها از اینا داشته باشن و به اینا اعتماد بدن که بلدی، و اگر بلد نیستن بشوننشون که یاد بگیرن. در درس علوم، در درس ریاضی با یه دونه دوتا حل مسئله، و در املا با دیکت نویسی و رو نویسی کردن بچه ها رو به صورت تدریجی و مستمر آماده نگه دارن که سر جلسه امتحان یهو احساس کمبود این بچه ها نکنه. این نوره های مستمر و تکوینی که الان آوردن در کار مدارس جلساله، به خصوص در دوره راهنمایی و دبیرستان، کار بسیار خوبیست برای جلوگیری از همین مقوله که بچه ها ناگهان شب امتحان خودشون رو یه شاگرد مدرسه فرض نکنن، در طول زمان همراه باشن. همین همراهی رو مادرها میتونن هفته یه شب، دو شب با قرار قبلی با بچه ها اجرا بکنن. یعنی بگه از سه شنبه شبها موقع حل دو یا سه تا مسئله حسابه که باید از ساعت فلان تا ساعت فلان آماده باشی، بشینی، من بهت میدم، میشینی حل میکنی، بعدم رسیدگی میکنی. عصرای یه شنبه یه دیکته نصف صفحه‌ای داریم. حالا خیلی هم شلوغش نمیکنیم دیگه. هفته ای دو شب بچه ها در حد سه رو ماکزیموم 50 دقیقه اینها کار خانگی داشته باشن با پدر یا مادرشون. این رو میگیم کار مستمر. در این زمینه البته مشاوره با معلم مربوطه و اینکه این بچه تو چه زمینه‌هایی بیشتر من باش کار کنم خوبه، در حد کار و نه دخالت تدریسی که مقایر با روش‌های تدریس معلم باشه. پس میگیم مطالعه تدریجی، تدوین کارنامه کار در خانه. دوم، نمونه‌سازی محیطی امتحان در خانه. بچه‌هایی که شبای امتحان میبینید نگرانی های بیش از اندازه نشون میدن از خودشون، دو شب به امتحان یا شب پیش از امتحان میتونید یه نمونه اتمسفر شبیه امتحان براشون ترتیب بدید. یعنی بگید 40 دقیقه تو این اتاق حق دستشویی رفتن، حق سر یخچال رفتن، آب خوردن، اصلا حق بلند شدن از جاتون ندارید، جلسه امتحانه. اگر حدس میزنید هر جلسه امتحان 40 دقیقه 45 دقیقه تو مدرسه طول میکشه، شما باید 25 دقیقه نیم ساعت تو خونه بهش وقت بدید، چون عملا اضطراب‌های طبیعی اتمسفر اونجا به مراتب و جو امتحان اونجا به مراتب کمتره. سوال بهش بدید، بنویسه، تصحیح کنید. تصحیح که میکنید معمولا بچه‌ها این امتحان‌های خونگی رو خوب میدن و بعد مطمئنشون میکنید که نظیر همین سوال فرداست. همینقدر که از وقت استفاده کنید، بی خودی هول نشی، از اون سوالایی که بلدی شروع کنی و اگه وقت اضافه آوردی هول نباشی که ورقتو بدی یه دور از اول تا آخر مرور بکنی. اینا تکنیکاییه که به بچه‌ها یادآوری می‌کنی تحت عنوان نمونه سازی محیطی امتحان در محیط. اما تمهیدات آرامش بخش شب امتحان که این توصیه‌های آرامش بخشی به اضافه توصیه‌های دیگر تو این برگی که خدمتتون خواهند داد. نکته آخر وظایف مدرسه و مراقبین جلسه امتحانه که در دبستان نوعا توجه دارن. معلمین محترم با تجارب ارزشمندی که دارن باید آرامش بخشی باشه سر جلسه امتحان، و این آرامش بخشی به این ترتیب است. معلم‌ها بهتر از من میدونن این رو. پیش از امتحان تذکرات مقرراتی پی در پی و بسته بندی شده، مثل همون یاداوری های ایمنی پیش از پروازه برای کسانی که فوبی پرواز دارن، اینجا اتفاقا باید حواس بچه ها رو پرت کرد. یعنی معلم بیاد در جمع بچه ها تو زنگ تفریح و حلقه‌وار با بگو و بخند و شوخی و خنده با هم دیگه وارد جلسه امتحان بشن. یعنی معلم و مراقب با هم وارد جلسه امتحان بشن، نه اینکه بچه ها برن سر جلسه بنشینن بعد یه مدت دونه دونه معلم ها وارد بشن و فضا شروع کنه به سنگین شدن. شروع امتحان شروع ناگهانی عادی باشه، یعنی توضیح اضافات پیش از امتحان اصلا ضرورتی نداره. در اون لحظه بچه ها مضطربن، تنش دارن و باید با یه خنده و شوخی و سلام و صلوات ورقه ها پخش بشه، بچه ها شروع کنن به نوشتن. تذکرات مقرراتی پیش از امتحان این رو از پیشتر بچه ها باید دانسته باشن که چی همراهشون نیارن، چی همراهشون بیارن، فاصله ها رو چجوری باید حفظ بکنن، سر جلسه امتحان مجاز نیستن با هم دیگه صحبت بکنن. دلیلی نداره که هر جلسه امتحان اینا تکرار بشه. و در حین امتحان، در حین امتحان به خصوص امتحانهای سخت مثل امتحانهایی که نهایی محسوب میشه، حتی امتحان نهاییاشون الان دیگه بچه‌ها تو مدارس خودشون میدن، این مدارس این برای جا به جان محیطهای غریبه نمیرن، اما به همین سبب تو محیط، تو همین محیطهای آشنا اما امتحانهای نهایی، خوبه که پیش و نیز میانه امتحان یه پذیرایی مختصری از بچه‌ها بشه در حد یک قطعه شیرینی اثرگذار، یه شکلات پرحجم که قند خون بچه‌ها رو فوری بتونه تأمین بکنه پیش از امتحان یا بین امتحان، و یکی دو بار شوخی و خنده و گفتگوی مراقبین در حین جلسه امتحان، و نیز هول ننداختن بچه‌ها که 10 دقیقه دیگه مونده، 5 دقیقه دیگه مونده، 3 دقیقه دیگه مونده، یه ساعت جلو چشم بچه‌ها باشه، به بچه‌ها بگن این عقربه که رو این اومد، البته بچه‌ها دیگه ساعت می‌شناسن الان، خودشون ساعت جلو روشون باشه که خودشون تنظیم کنن. اینها مراقبت‌ها و تمهیدات آرامش بخش سر جلسه امتحانه. خب بحث ما تموم شد، وقت ما هم طبق مقدره تا ساعت 10:30 بود. خیلی ممنون از توجهتون.